بسم الله الرحمن الرحيم. نهمین خطای شناختی تعمیم افراطی یا تعمیم مبالغه آمیز. فرد در این خطا بر اساس یک رویداد خاص یک الگوی کلی و فراگیر منفی رو استنباط میکنه. دیدیم بچه ها گاهی اوقات میگن شما اصلا به ما توجه نمیکنه. شبیه این دیگه چی میگن؟ منو دوست نداره دیگه، هیچی برام نمیخری. واکنش های ما معمولا چیه؟ بله، من که همش دارم برات میخرم، جای تشکرته، چی خواستی که نخریدم؟ هیچ کدام این پاسخ ها پاسخ های شایسته ای نیست. حالا یکی دوتا پاسخ شایسته بدین. چرا رو گفتیم تا جای ممکن استفاده نمیکنیم. دلیل بیاری؟ دلیلش همین که همین الان این که میخوام برام نمیخری. خیلی کارا، یکیش اینه که همین الان اینو بخری. برای این نمونه پیشنهادم اینه که همون موقع شما واکنشی نشون ندید. همه پزشکان اینگونه، همه خانوما اینجوری هست، شما زنا همه تون اینجوری هستین. پیشنهادم اینه که اونجا سری واکنش نشون ندید. اگر قبلن بعضی از این کارهایی که الان عرض میکنم انجام داده بودین، میتونین واکنشتون اینجوری باشه که همه، همیشه، هیچ وقت. یعنی اون کلمه که ایراد داره اون رو تکرار میکنم بدون اینکه قبل و بعدش چیزی بگم. اونایی که گفتم شایسته نیست و دم دستمونه و ما به راحتی استفاده میکنیم، گاهی بدتر از اینا هم هست. گاهی میگم مثلا نمک را نمیشناسی، ولی حالا چون عصبانی میشم این جمله خبری را خود بدتر میگم، در حالی که واقعیت این است که من باید به او کمک کنم که او کمتر از این دوتا اصطلاح استفاده بکنه. پس من در ابتدا واکنششون نمیدم. کار بعدیم چیه؟ معمولا میدانید پیشنهادمون اینه که در زمانی که آرامش حاصل شده من از اون میخوام که مثلا پسرم پریروز که با هم صحبت میکردیم و من احساس کردم شما ناراحت شدی، شما یه چند تا جمله گفتی، یکیش رو من یه خورده به فکر واداشت و اون اینه که چه اتفاقی افتاده که پسر من فکر میکنه ما برای او اهمیت قائل نیستیم، چه اتفاقی افتاده که او با وجود این همه زحمتی که پدر بر عهده گرفتند، از خودتون شروع نکنه، این همه زحمتی که پدر بر عهده دارند بر عهده گرفتند، باز هم شما احساس میکنی که به خواسته های شما توجه نشده. دوست داشتم راجع به این با هم صحبت کنه. اگر پسر شما از اون پسرانی بود که سکوت کرد، من میتونم ادامه بدم به این ترتیبی که میگم، و اگر از اونهایی بود که واکنش تند نشون داد، واکنش خوب نشون نداد، همین مقدار پیامی که دادید کافیه. اگر واکنش تندی نشون نداد میتونم بگم دوست داشتم یه بار با شما بشینم و بنویسم چیزهایی که شما خواسته ای و ما چه خودمون میخواستیم چه نمیخواستیم برای شما تهیه کردیم. کارهایی رو که اینا نشانه این بود که ما برای شما خیلی ارزش قائلیم. این کارا رو دوست داشتم یه بار بشینیم با هم بهش فکر کنیم، نه که تو دفعه بعد مثلا به من نگی شما به من توجه نداری، نه، برای اینکه خودت با احساس لذت بیشتر و واقع بینی بهتری به زندگی نگاه بکنی. بعضی از ماها اشتباه میکنیم و همه اینا رو هی به خودمون نسبت میدیم، به اصطلاح میگم به خودش میگیره آدم. وقتی من به خودم میگیرم میشم یه همبازی تو، چون توپ منو گرفتی منم تو بازی راد نمیدم، اینجوری میشه. نمک را نمیشناسی بشکنه اون دست دشمن علی. اصلا تو این وادی ها رفته، یعنی من همبازی هم. ولی اگه من بخوام یک مادری باشم که استواری و تشخص و احترام را با خودش به همراه داره، من باید این حیطه ها رو تقویت کنم. یکی از خانم ها که نشستن تو دلشون این موضوع میگذره، میگن آقا من الان که دارم با آرامش این بحث رو میشنوم، خیالم راحته، از بچه هام، از همسرم مشکلی نیست، جاپارک ماشینم هم خوبه، مثلا من الان اینو میتونم بگم. ولی در موقع بحران، در موقعی که من کلی کار کردم برای مهمونیش، برای تولدش، برای اتاقش، برای درسش، بعد به من برمیگرده میگه شما اصلا برای من ارزش قائل نیستین، اونجا به هم میریزم. پاسخ شما چیست؟ این مادر را کمک کنه. خب این مادر همون لحظه یه خود آرامش دارد، سکوت میکند، ولی واقعا به هم میریزه دیگه. به نظر میرسه که چنین مادر یا مادرانی باید پیش از این که به دیگران توجه کنند به خودشون توجه کنند. این نشانه کم ظرفیتی منه که در مقابل چنین جملاتی از بچه‌م به هم میریزم. و ما به هم میریزیم، زودم واکنششون میدیم، جملات تندم میگیم. برای اون آقا پسرهای بزرگتر در خانه‌تون هم که هستن میشود همین جمله رو گفت، یعنی همسران میشود گفت واقعا گاهی اوقات بعضی از همسران، نه همشون، بعضی از همسران واقعا هیچ نیتی از این جمله نداشتن. آنچنان که من مکرر در اختلافات همسران شنیدم که مثلا خانم میگه که با من اصلا واقعا هدف خاصی از این جمله نداشتم، نه قصد بی احترامی، نه قصد تحقیر، نه قصد توهین، حال دیگه عصبانی شدم گفت. وقتی نوبت من میشه میگم عصبانی شدم گفتم، وقتی نوبت اون میشه میگم برای چی گفتی، مگه آدم عصبانی میشه هر چیزی میگه. ما در واکنش نسبت به همسران هم میده، مثلا میگه خانم شما اصلا قدر مرا نمیدانی. من یه خورده به خودم فکر میکنم، اگر واقعا رفتارهایی دارم که نشانه قد ناشناسیه باید تغییر بدم. اما گاهی اوقات باید بعدن در آب و هوای خوب، وقتی مثلا در ایوان نشسته ایم و پرنده ها دارن برای اون چهچه میزنن و رودخانه از جلوی خانه مام رد شده و وسط حیاتمون رد شده و مثلا حالا ایوام نداره رد بشه، اونجا من باید بگم احمد آقا من البته برای اون جمله‌ای که شما فرمودید نمیخوام وزنی بیش از اون حد گفتگویی که با هم داشتیم قائل بشم. اصلا شما نگاه کنید اینجوری صحبت کردن خیلی فاخرتر است تا من بعضی از جمله‌های دیگر میگم. این معناش اینه که من الان میخوام یه باب جدیدی رو باز کنم، یه فضای جدید گفتگویی دارم. اما این جمله من رو به فکر واداشته که آیا من نسبت به نقشی که باید ایفا میکردم کوتاهیایی کردم، اشتباهاتی داشتم؟ سوال دارم ازت میپرسم. اگه گفتی بله اشتباهات داشت، خب صحبت میکنی کجای کاری را داشته که شما توانسته ای در نتیجه 15 سال 20 سال زندگی مشترک به این نتیجه برسی که من برای شما اعتبار قائل نیستم و ارزش قائل نیستم، و چه شواهدی رو خودت میتوانی در ذهنت مرور بکنی که خلاف اینه؟ تکلیفی که با هم دیگه جلسه پیش هم مرور کردیم. ببینید این نظام ذهنی به زندگی ما آرامش میدهد به عنایت صاحب زمان، منتها من خودم رو نمیتونم تو این قالب ها قرار بدم. از اولین جلسات سال گذشته در این موضوع صحبت ما این رو تأکید کردیم که بیاید پیش و بیش از این که به فرزندتون و همسرتون توجه کنید، بیایید سعی کنید این اتفاقات را درباره خودتون حلاجی کنید و تحلیل کنید. انتظار این است که دقیق‌تر، فعالانه‌تر این کارا رو بکنید. جلسه به جلسه تغییری ایجاد نمی‌کند. و ما هم نمی‌خوایم فقط یه جلسه اداره کرده باشیم، می‌خوایم تغییر حاصل بشه. می‌خوام اون احساس خوب، پیام‌های خوب منتقل بشه. در موضوع نظم در یک مؤسسه برنامه‌ای داشتیم، یه تکلیفی داده بودیم. جلسه بعدش تکلیف‌ها رو گرفتیم. خب وقتی بچه‌ها با دو تا دونه پیشنهاد چنین واکنش‌های خوبی نشون میدن که به مادرشون برمیگردن میگن مادر دو سه روز خیلی احساس راحتی بیشتری دارم، مادر چقدر شما مهربون‌تر شدی، مادر چقدر فضای خونمون صمیمانه‌تر شده. خب من با دو تا راهکار تونستم این اتفاق را در زندگی خودم پیش ببرم. با این مسیری که شما دارید میرید که چالش با افکاره و فکر اگر تغییر کنه رفتارها بهتر تحت تاثیر قرار میگیره. اینو باید یه خورده من همت کنم، باید این ذهن را ورزیده کنم برای این اقدامات. از راه‌های درمان آن چالش ایجاد کردن است، یعنی شرایطی را به وجود آوریم که فرد پاسخی برای این سوال ندارد. یعنی واقعا ما هیچ وقت توجه نکردیم؟ واقعا شما فکر میکنیم من به عنوان همسر شما هیچ ارزشی برای شما قائل نیستم؟ اگر لجاجت نباشه و به یک سوابق ذهنی فرد رجوع نکنه، پاسخی نداره برای این سوال شما. تفکر دو قطبی یعنی چه؟ همه مرا کنار گذاشتن. این همون مفهوم بود دیگه. من از کلمه همه یا هیچ که استفاده کردم، یعنی این فضا را ایجاد کردم. دهم، باید اندیشی. باید اندیشی ها چگونه است؟ من اتفاقات را بر اساس آنکه چطور باید می بودن تفسیر می کنم، نه بر اساس آنچه که واقعا هستند. تو باید بهترین رتبه می شدی، باید اسم شما هم در این لیست می آمد، باید برجسته ترین به اصطلاح نوجوان فامیل می بودی. باید. من به واقعیت ها کاری ندارم. واقعیت این است که خدا به ترکیب صورت تو زیبایی داده که به اون برترین نوجوان فامیل نداده. واقعیت این است که من قدردان این نیستم و همیشه در حسرت اون یکی هستم. واقعیت این است که این شوهر با این مختصات گزینه ایست که توانسته از اون تلخ کامی های اول ازدواج من رو تحمل بکنه، ولی واقعیت این است که او الان سطح مثلا اقتصادی یا مالیش فلان سطح نیست. من وقتی باید تعریف میکنم، میگم باید صبوری میکرد، باید بهترین رتبه های اقتصادی رو هم میداشت. این باید از کجا میاد؟ از یک فکر. من باید خوب عمل کنم. چرا؟ مگه چقدر برای زحمت کشیدی؟ من باید وقتی وارد این میهمانی میشم جلوه کنم. چرا؟ خب با چه استدلالی؟ چون باید دیگه، فکرم اینجوری فکر میکنه. باید منو درک کنه. چرا او منو درک نمیکنه؟ سوال این است که مگر کسی به او یاد داده است؟ مگر دوره‌ای دیده؟ نه، ولی نسبت به بچه دوم بهتر شما را درک کرد. شرایط بعد از ازدواج، بعد از وضع هم را بهتر درک کرد. چرا؟ چون یاد گرفت. من با باید نمیتونم آرامش خودم و بچه هم رو حفظ بکنم. کسانی که درباره خودشان دچار باید اندیشی زیاد هستند، به استقبال افسردگی و احساس شکست میرن. مادرانی که در برگه هاشون گاهی یادداشت میکنن که من احساس شکست دارم، احساس ناتوانی دارم، احساس عدم موفقیت دارم، ممکن است یکی از عللش همین باشه که من باید اندیشی دارم. باید اگر امسال من آمدم این مدرسه سال بعدم بگن بیا، اگر نگفتن بیا حتما من درست عمل نکردم. چرا؟ از کجا؟ خب 11 همه بار مسئولیت را بر دوش میگیرم، استرابش را هم میپذیرم، نگرانی هاش را هم در بر دوشم حمل میکنم، در حالی که واقعیت این نیست. برای دبیرستان دعوتش نکردم، تقصیر منه. نمیخوام بگم تقصیر من نیست، تقصیر زیاد را بر عهده میگیرم، در حالی که واقعیت ممکن است این نباشه. بله یه وقتی مثلا ممکنه من یه خواسته اضافه ای هم از همسرم خواسته باشم، اشتباه کردم، ولی اینکه ایشون الان انقدر شرایطش مثلا بد شده به خاطر منه، من همسر بدی بودم؟ چون من آدم شکست خورده ایم، ازدواجم بکنم ازدواجم ناموفقه، ادامه تحصیلم بدم این خط این نشون، من نمیتونم. اگه حواسم جمع میشد مادرم اینجوری نمیشد. اگر اون روز میفهمیدم که این اتفاق برای پدرم افتاده، واقعا تقصیر شما بوده. شاید ماها بعضیامون این رو تجربه کرده باشیم، ولی آنچه که بیشتر تجربه میکنیم شماره 12 است. یعنی چیکار میکنیم؟ مثلا یک فردی که با توجه به موقعیتی که دارد، گاهی این طرف اون طرف که میره بهش هدایایی میدن، مثلا در یک مهمانی در یک اداره حالا خصوصی یا دولتی شرکت میکنه بهش هدیه میدن، میاد خونه میگه بچه ها امروز هدیه جالبی گرفتم، اینو مثلا میخوام تقدیم مادر کنم، دست شما درد نکنه، هدیه میده. ولی بعد از ظهر تمام گزارشش و ناراحتیش از این است که چرا آدما میرن رشوه میگیرن. این چیزی که شما گرفتین هدیه بود البته، ولی آدما میرن رشوه میگیرن. تقصیر دیگران است. دیگران همتشون کمه. دیگران بی‌مسئولیتن. در واقع ما افراد دیگر رو منبع اصلی احساس‌های منفیمون می‌دانیم. واقعا خدا رحمت کنه پدرشو، ولی مادر شوهر ما اونم حالا خدا رحمت کنه، ولی دیگه یه جوری صحبت می‌کنیم انگار واقعا همه مشکلاتی بنده خدا بود. ما نمی‌گیم بیشتر از 14 معصوم که نداریم، ولی همه ی مشکلات. خواهر من اگر اونجا این جمله رو نمیگفت این اتفاقات تو زندگی ما نمی آمد. تمام مشکلات ما تقصیر والدینمونه. شاید این مثال رو یه نوبتی زده بودم که یه جوانی به مشکلاتی خورده بود تو زندگیش، حالا به اصرار خانوادهشون آمده بودن مشورت کنن. گفتم خب مشکل چیه؟ پدر من اینجوریه. مادرم در امر ازدواجمون این اشتباه رو کرد. خب مادر خانومم اینجوری بود. خب برادر خانومم بعد چند سال اینجوری شد. خب مشکلاتم رو گفتم دیگه. گفتم خب خودتون، من قربانی اقدامات دیگرانم. بزرگواران خاطرتون بیاد من میتوانم بنشینم و همین جوری فکر کنم. باش، کسی مزاحم من نمیشه، تو فکرمه دیگه. ولی اول خودم مزاحم خودمم، خودم مزاحم لذت از زندگی، خودم مزاحم پیشرفت خودم، خودم مزاحم ثانیه ها، دقایق، ساعت هایی هستم که میشد با پسرم بشینم و لذت ببرم، در حالی که خیلی ها آرزوی داشتن چنین پسری رو دارند و داشتند. این لذت رو نمیبرم چون دائم درگیرم. به محض اینکه کوچکترین فشاری برای من میاد، یکی از نشانه هاش اینه، شروع میکنم خدا نکرده مثلا بدگویی، نفرین کردن، آه و ناله کردن از یه نفری. چرا؟ چه سهمی دارد او؟ اب نداره، سهمشو بنویسید. 20%، 30%، 40%، 70%. یعنی شما قد 30% خودت هم نمیتونی کاری انجام بدی؟ سیزده، مقایسه های غیر منصفانه. یه لطفی به خودتون بکنین به عنوان زحمت اولی که برای جلسه بعد انجام میدین. بنشینید و در خلوت خودتون، اگر تا حالا این کارو نکردین، من البته پیشنهادشو دادم قبلا، بنشینید و در خلوت خودتون توانمندی هاتون رو بنویسید. اونایی که قبلا انجام دادن اب نداره، شاید 22 تا توانمندیتون شد 35 تا. بنشینید و توانمندی ها، داشته هاتون رو بنویسید. من یکی از داشته ها مادری است که گاهی برایم دعا میکند، اگر هر روز دعا نکنه، اگر هر ساعت دعا نکنه. این یه داشته است که شما دارید، فقط دستیتون شاید نداشته باشه این داشته. من اگر به داشته هام توجه بکنم، آرامش بهتری خواهم داشت. وقتی پیش از آمدن به اینجا میخواستم مادرم رو به یک روضه‌ای برسانم، گفتن ببخشید کار داشتی از کارت افتادی. گفتم مادر، کار من خدمت رسانی به شماست، بردن شماست، این کار منه و من توجه میکنم به این داشتم و لذت میبرم از این داشتم. کوه میخواهد در مقابل من و شما بیسته، ما به داشته هامون توجه نمیکنیم. من نمیگویم کسی موفق تر از بنده و شما نیست. مگه میشه نباشه؟ هستن، این همه هستن. ولی موفقیت او به معنای این نیست که من چیزی ندارم، به تعبیری که خانم یادداشت فرمودن اینجا، من چقدر بدشانسم، بدبخت، بد طالع، بد اقبال. چرا؟ این از کجا میارم؟ چون من به داشته هام توجه نمی کنم. اون بزرگوارانی که همسرشون به رحمت خدا رفته اند، اونها بهترین مفهوم را درک می کنند که کاش بود ولی دو شبم با هم دعوام شد، کاش بود ولی دو تا جمله تلخم می گفت. اون زمان که او داشته من بود توجه نکردم. من زمانی، خدای نکرده برام پیش نیاد، وای میستم میگم پسرم ببین، نه ازت درس میخوام، نه ازت نمره میخوام، نه ازت اتاق تمیز میخوام، نه ازت کار کردن میخوام، ببین فقط دوست دارم دوباره سلامتیت برگرده و بیای و پیش ما باشی. الان به این داشتم توجه میکنم که این گونه پرخاشگرانه تو خونه روابط رو اداره میکنم. من به داشتم توجه، من به داشتم توجه کنم احساس آرامش میکنم. اگر به داشتم توجه بکنم لذتی میبرم که این لذت برای من و زندگی من نه تنها مطلوب و ستودنی است، بلکه انرژیه. در مثال تعریف اصطلاحات دقت کنید، از برگه بزرگوار استفاده بکنم. میگن اشکالات تعریف من ایناست. لزوماً بدشانسی اینجوری نیست که در همه شرایط پیش بیاد. پس چطور من به خودم بگم آدم بدشانس؟ لزوماً بدشانسی برای همه پیش نمیاد، که البته قبلا گفتیم که ما بدشانسی در فرهنگ دینیمون نداریم. بدشانسی یک امر اتفاقی نیست، مقدماتی داشته که من الان به این موقعیت رسیدم. و بعد اومدن این تعریفشون رو با اون اصطلاحی که بین خودشون نسبت میدادن و اون جمله اومدن حلاجی کردن. بعدش هم نتیجه گرفتن که من باید واقع بینانه تر به زندگی نگاه بکنم. و چرا من ناامیدانه به زندگی نگاه میکنم؟ چرا مقایسه کنم؟ چرا مقایسه کنم مثلا؟ آیا راه دیگری را می شود پیدا کرد که من بدون مقایسه کسی را به چیزی متوجه کنم؟ اگر هست از مسیری که خطر آفرینه نمی روم. 14 همیشه پشیمان بودن. این مدرسه میره پشیمانه، با این دوست میشه پشیمانه، اون رشته رو میره پشیمانه، با این ازدواج میره پشیمانه، سال دوم ازدواج بچه دار بشه پشیمانه، سال پنجم ازدواج بچه دار بشه پشیمانه، سال 17 هم بچه دار بشه پشیمانه، خونه اینجا گرفتن پشیمانه، رهن کردن پشیمانه، خریدن پشیمانه. با مزه نیست؟ دقت کنید چه جوریه. میگه تمرکز و اشتغال ذهنی به این که من میتونستم بهتر از اینها عمل کنم، به جای توجه به این که من الان چه کارهایی را میتوانم بهتر انجام بدهم. تفاوتش در کجا بود؟ زندگی در حال یا زندگی در 15؟ نکنه که چه میشود که. به یه نوعی نگرانیم که نکنه اتفاق خاصی قرار بیفته. درسته ولی نکنه که مستقیم. درسته ولی میدونید درسته رو میگم برای چی؟ برای اینکه خب جوابی ندارم در برابر این منطق ذهن، در برابر این منطقی که میشنوم. درسته فهمشات خوبیه، ولی خب اگه من اینجوری عمل کنم که خب نکنه یه وقت بچه‌مو مثلا بیرون کنه. این فهم شما درسته ها، ولی نکنی وقت همسر من لوس بشه. این فهمشون درسته ها، ولی نکنی وقت مادرش متوجه بشه، بد بشه. نکنه ها نکنه های منطبقه با اون منطقه نیست. اون درسته که اولش میگم منطبقه با منطقه، بقیهش این مانع از هر نوع حرکتی میشه برای من. 16 استدلال هیجانی. به نظر میرسه این هم در بعضی از ماها به صورت جدی جریان داشته باشه. این تعریف شناختی در شرایطی است که ما اجازه میدهیم احساسهایمان تفسیرمان از واقعیت را هدایت کنند. شما به زبان ساده بگین یعنی چی؟ آفرین. احساسی تفسیر میکنم، احساسی تحلیل میکنم، بر مبنای احساس قضاوت میکنم. احساس خوب ندارم، بنابراین قضاوت‌های ناقص دارم. دیدید گاهی متهم میشوید به اینکه شما احساسی عمل میکنید؟ بحث بر این نیست که احساس و عاطفه شما را کوچک بشمارند، بحث بر این است که اونجایی کار خطرناک میشود که منطق ما، واقعیت‌ها و شواهد یک فضا رو داره، ولی احساس من میگم نمیتونم بپذیرمش. منطق میگوید وقتی خدا به شما فرزندی لطف کرده است او را در آغوش بگیری و ببوسی. احساس یک مادری بود که میگفت من 6 سال است که فرزندم را در آغوش نگرفتم و نبوسیدم. بچه چند ساله؟ بچه 6 ساله. یعنی این مادر به دلیل یک اتفاق احساسی درونی، به دلیل یک البته تفکر در واقع ناقص و یک شناخت مشکل دار، هیجانی عمل میکنه. شما میدانید، چون قرار اینا رو همه رو با توجه به حرکت‌های خودم بگم، شما و من میدانیم که این مسیر درسته. یه حسی به ما میگه نمیرم مسیر رو. میتوانم بگم برخی نگرانی های ما نشانه یک رویکرد احساسی ماست. من نگرانم نکنه اینا بدشون بیاد، پس کاری که درسته انجام نمیدم. یه حسی، منطق به من میگه این بخشش و بزرگواری تو در خانواده خودت، در خانواده همسرت به چشم خواهد آمد، تقدیر خواهد شد، ستوده خواهد شد. احساسم به من میگه نه، روشون زیاد میشه. منطقم اینو میگه، احساسم اینو میگه. پسرم منطقی فکر کن، ولی اجازه بده مادرت احساسی باشه. نمیشه. من گاهی لازم نیست به بچه‌ای که 2-3 شبه به خاطر تنشی که با دوستش پیدا کرده و نمیتونه اون رو ببخشه هی بگم ببخشش، راحت باش. اصلا لازم نیست اینو بگم. میبینه در زندگی که من بخشیدم و به روی فرد نیاوردم و از این بخششم هم لذت بردم و شادابی را به زندگیم آوردم. منطق من را میبیند، بنابراین بر اساس همین منطق عمل میکنه. اگر دیده است که پدرش میگه خب حاج خانم ببخشین اشتباه شد، حاج خانم میگه همین، یعنی ببخشین کافیه، بعد فردا شما صداش میکنیم میگیم پسرم مثل این که 2-3 روز با خانم جفت و جور نیستیم، من مادرم میفهمم، از ششت فهمیدم، از مدل راه رفتنتون فهمیدم که شما جفت و جور. مادر چیزی نگیم، باید ادب بشه. بی این جواب همونه. یکی از کارهایی که سعی بکنید در خانوادتون دیده بشه، هم راجع به بچه ها خصوصاً، هم راجع به همسران. این به این معنا نیست که من اگر گاهی لازم است در یه موضوعی صحبت بکنم، به چالش بکشم، جواب بخوام، این کارا رو نکنم. نه، اگر کسی از شما عذرخواهی کرد شما ببخشید، ولی میتوانید بگید پسرم عذرخواهی کردی، میبخشم، خدا انشاءالله جفتمونو ببخشه، اما من این موضوع ناراحتم کرده، اجازه میخوام یه خورده بهش فکر کنم، یه خود نیاز دارم که تنها باشم، بعد یه ساعت میام پلوت کاراتو انجام بدیم. بخشش را توجه کنید، ستودنی است این بخشش تو زندگی بچه‌های ما، نیازه بهش. ما با احساسمون زندگی میکنیم یا با منطقمون یا با یک انتخابگری مناسب برای غلبه دادن احساس یا غلبه دادن منطق. یک مادر موفق که خوشبختانه یا متاسفانه، البته به نظر میرسه متاسفانه باید بگیم دیگه، متاسفانه بخشی جدی از بار تربیت بچه ها بر دوشش آمده، باید کمی منطقش را بپروراند. یه زمانی گفته می شد مثلا خانم شما به عنوان یک مادر فقط منبع عاطفه باش، اما خب به شرط اینکه پدر هم از این طرف منطق را تزریق کند. الان که شما به هر دلیلی در میدانید و دارید فعالیت میکنید، باید یه خورده جنبه های منطقی را بیفزایید. مثال تقویت کردن جنبه های منطقی چیه؟ یعنی شما به فرزندتون میگید خب چرا ما الان اینو بخریم؟ چه نیازی به این داریم؟ آنچنان که وقتی میخواد یه چیزی بخرید، این پاسخ رو جلو جلو میدید. به همسرتون میگید ما به این دلیل، به این الان نیاز داریم، و الا چند ساله که اصلا ما این درخواست رو برای خرید این نداشتیم. ما با منطق عمل میکنیم. وقتی بچه های من میبینن که من میگم امروز اینو هوس کردیم، فردا اونو هوس کردیم، امروز این به دلم افتاد بشه، فردا اون به دلم افتاد بشه، خب این فضای منطق رو پایین میآورد. یکی از مواقع استثناش هم اینه که ما بچه ها میگیم مثلا در این دوره که خدا میخواد به ما فرزندی بده، مثلا یه خورده به احساس ها و خواسته های مادر بیشتر توجه میکنیم. خیلی هم ممکنه خواسته های خودشون نباشه، ممکنه نینیشون هم یه خواسته هایی داشته باشه، اینم باید کلام پدر باشه. یعنی فضای این که من با استدلال چیز میخوام و بی استدلال عمل نمی کنیم، فقط احساسی نیست، فقط خواسته دل و هوس نیست. 17. ناتوانی در عدم تایید شواهد. که به تمرین این نوبتمون هم باز میگرده، یه خورده نگاه بکنید بعد باز صحبت میکنیم راجع بهش. شواهد اینو نشون نمیده، ولی من اصرار دارم که اینجوری زندگی کنم. یعنی همونی که گفتیم ما میتوانیم بعضی از روش‌های زندگی داشتیم و ادامه بدیم، خب کسی جلومون نمیتونه بگیره. خودمون تلخی را دعوت میکنیم و خوشی را رد میکنیم، میگیم برو خونه بغلی. 18. خاطرتون هست روش توصیف کردن رو قبلا با هم صحبت کردیم، یادتونه؟ این روش تفکر چگونه عمل میکنه؟ به صورت مستمر. یعنی نمیگیم اگر الان شما قضاوت کردیم وای الان منعرف شدم، نه، وقتی دائمی میشود، زیاد میشود، فکر غالب می شود، مدل تحلیل غالب می شود، پس اینا برای ما ارزش قائل نیستن، پس تو منو دوست نداری، پس تو به صحبت من توجه نمی کنی، پس تو مدرسه برات مهم نیست، پس تو درس برات اینجا. تازه معیارهامون هم خیلی لزومن تعریفای درستی ازش نداریم، قضاوت هست. چند تا قضاوت بگین که راجع به بچه ها ممکن است انجام داده باشیم یا ممکن است کسانی انجام بدن در همین سنی که دارن. وقت چجوری قضاوت میکنین؟ چی میگین؟ باز اذیت کردی یا نوع قضاوت؟ بله، چی فرمودی؟ البته بعضی موقع ها این یه طعنه است دیگه، مثلا میگن خانم امروز خیلی بهتون خوش گذشته دیگه، شما الان اینجوری دارین میکنین، یا بچه ها میگن مثل که خیلی دیگه مدرسه داره تحویلتون میگیره که شما اینجوری رفتار میکنین. اینا قضاوت. از مشکلات این نگاه های قضاوتی اینه که قضاوت اصلا یه خورده پررنگ میشه تو ذهن ما. یعنی اصلا من میرم توی عالم دیگری، چون یه نفر گفته ها شما دیر اومدی میخواستی این کارو بکنی، قضاوت کرده. ما هم که دریای ظرفیت میریم توی عالم دیگری. یه نمره مثلا ب گرفتم، الف نبوده، من اصلا خوب درس، اصلا خوب درس نخوندم. خب دوست داشتیم در پایان این یک صلواتی تقدیم کنیم به حضرت ام البنین سلام الله علیها. می رویم سراغ بخش چالش با افکار. آمد؟ خیلی کاغذی هست که بخواید بدید دم در داده باشین بیش از اینی که هست اینجا؟ میشه یکی از خانمایی که دم در هستن ببینن اگه کاغذ دیگری هم هست لطف کنن برای من بیارن. ما اصطلاحات رو تعریف کردیم، حالا به یه سری اتفاقات رسیدیم که میخوایم اینا رو بیازماییم. پس بررسی شواهد آزمودنه افکار است با باید شواهدی رو بررسی کنیم که تایید کننده یا رد کننده افکار منفیمون هستن. خوب دقت کنید در این که هر کدام از این چالش هایی که یاد میگیریم داریم یه کار عملیاتی انجام میدیم، یعنی کاملا عینیه. اینجوری نیست که بگیم یه بحث تئوریه من نمیتونم انجام بدم، نه اصلا اینا دستورالعمل های مشخصه. ولی شما به مثال هاشم دقت کنید ببینید چگونه به صورت جزئی و دقیق این اتفاق میفته. ما داریم با یک شیوه جدید یک فکر منفی را به چالش میکشیم. این شیوه جدید به این سبک است. هر مثالی شما میخواید بگذارید، مثلا اینجا میگید من آدم ناموفقی هستم، اینجا مینویسند فرزندم احتمالاً امسال به دبیرستان پذیرفته نمیشود، من فکر میکنم یک خانم شاغل مسیر درستی را برای زندگی انتخاب نکرده‌ام، من فکر میکنم کسی مرا درک نمیکند، حرفهایم را متوجه نمیشوم، من فکر میکنم ازدواج موفقی نداشتم. فکر دیگه مخاطب در این فکر چجوری تعریف کرده؟ گفته موفقیت نداشتن یعنی دست نیافتن به اهداف و اون اهداف را هم تعمیم داده است. ما چه پیشنهادی دادیم؟ گفتیم بیا برگت رو نگاه کن، شواهد تایید کننده رو یک سمت بنویس، شواهدی که رد کننده است یه سمت دیگه بنویس. حالا غیر از این که اعتبار فکرمان را با توجه به مواردی که تایید کننده و رد کننده آن هستن بررسی میکنیم، بهش وزنم میدیم. مثلا خانم نوشتن که فرض کنید در یک فکر منفی، الان به مصادیقش مستقیم نپردازم، مثلا گفتن اینجا من شواهد تایید کنندهش اینه که به بچه هام رسیدگی لازم رو ندارم 20%، ولی از اون طرف احساس مفید بودن میکنم در موقعیتی که هستم 5%. احساس موفقیت. یا در نمونه دیگه، من به جزئیات دارم توجه میکنم، به خاطر همین مثلا دیگران خوب حرفم رو درک نمیکنن. شواهد رد کنندش اینه که مثلا دوستانم مرا درک میکنن، اونا مثل من تحلیل میکنن. شواهد رد کننده و اثبات کننده. یعنی از خودمان میپرسیم این حرف چقدر قانع کننده است، چقدر وزن داره. گاهی اوقات شما یه جمله می نویسید، این وزنش زیاد نیست. ما حتی الان نمیخوایم بگیم اون جمله چقدر بها داره، چقدر مهمه. برگه که امروز گرفتید بالا چی نوشته؟ یعنی گاهی شواهدی هم که من میآورم، شما بقیهشو بگی. پس یکی از بزرگواران متن بالای این برگه رو بخونن. همون متن برگه جدیدی که خدمتتون تقدیم شده. پس گام اول یک باور غالب منفی، گام دوم شواهد تایید کننده نه رد کننده. بله، ما شواهدی رو تو برگه قبلی بررسی کردیم که تایید کننده بود یا رد کننده بود. تو برگه جدید چی کار میکنیم؟ ما میایم به اون باورهای تایید کننده که میتواند ذهن ما رو درگیر کرده باشه و اتفاقا باعث بشه وقتی اون پایین برگه بررسی شواهد، یعنی برگه قبلی رو نگاه میکنم، اونجا درصد بیشتری به تایید کننده ها بدم و نتیجه به نفع شواهدی بشود که فکر منفی رو تقویت میکنه. میگه شما بیا این اندیشه رو تحلیل کن. یعنی چی؟ یعنی نگاه کن ببین کمالگرایانه است. عرض کردم که توضیح میدیم توی بایدها گاهی اوقات شما یه بایدهایی رو تفسیر میکنید و توضیح میدید، میگید اینا باید بشود. گاهی اوقات هر موقعیتی را من پیدا کنم، حتی اگر بایدی باشه که قبلا فکر میکردم، باز هم این مرا آرام نمی کنه. همیشه از موقعیت فعلیم ناراضیم. اگر شما یک شاهدی داشتید تایید کننده بود برای یک فکر منفی، اما شما نگاه کردین دیدین راست میگه دیگه، این فکری که علت غلبش و جریان دائمیش تو ذهن من این بوده است که این شواهد رو داره، خب این شواهدش ریشه در این تحریف شناختی رو داره. تحریفات شناختی ما الان امروز توضیحش و جدولش کامل شد. ما می توانیم بر اساس این جدول بنشینیم و بگیم کدام یک از این شواهد دچار تحریف شده بوده و نتیجه تحریف ذهنی منه. بنابراین من میخوام به شکل‌های مختلف ورودی‌های تقویت کننده افکار منفی را مدیریت و کنترل کنم. روشن کار؟ هر جاش مبهمه بگیم. الان من هم برگه جلسه قبل را مجدد یادآوری و توضیح دادم که الان متنش هم هست، اگر فرصت کنیم میتونیم بگیم. هم برگه تکلیف جلسه بعد را توضیح دادم. خب الان اگر جای شبهام داره بفهم. نه به اون بر نمی گردیم به این معنا. ببینید ما ابتدا تعریفات شناختی را نسبت بهش آگاهی پیدا کردیم. خب قبلا هم عرض کردیم گفتیم بخشی از اصلا اقدامهای ما برای مدیریت افکار منفی فقط همین شناخت است. من اینا رو شناختم دیگه انقدر راحت بهش رکاب نمیدم. من فهمیدم این منو میخواد به کجا ببره. بعد از گذشته یک مسیری و یاداوری بحث تحریفات شناختی یه خورده وسیع تر از جلسات سال گذشته، الان میخوایم از اون دانش به نحو دیگری استفاده کنیم و اون اینه. من میگم برای فکرهایی که دارم یه شواهدی وجود داره، شما بیا به جای پرداختن عمومی به تحریفات شناختی که در ذهنت هست، بیا مصداقی ببین هر کدام از شواهد می شود با یک تحریف شناختی کنار زده بشه و در واقع قدرت یک فکر منفی رو شما به تدریج بکاهی. اینجا یک خانومی مثلا در جنبندی نوشتن تایید کننده های من 60%، رد کننده های من 40%. در یک جایی نوشتن جمله ای را که من فکر میکنم این تعریف شناختی برچسب زدن است. اگر خود ایشون این رو بیابد، یک ورودی برای تقویت یک باور را سست میکنه. ابهام؟ بله؟ اگر نگیم، با فرضیه پیش نریم. شما یک برگه ای به من بدید که یک باوری تمام شواهدش را شما نوشتید، تایید کننده هاش رو، حتی یه دونه نقص کننده هم نداره، بعد من اینجا این رو به مشورت میگذارم، از خانم ها میخواییم، میگیم یه فرضیه است دیگه، شما کمک کنید به نگارنده این که چه فکرهای دیگری میتواند، چه موقعیتهای دیگری میتواند باشه، چه باورهای دیگری میتواند باشد که اونها رو رد کنه. بله؟ در کدوم قسمت؟ همین مثالی که عرض میکنم. ببینید من یه تاییدیه برای این باورم این است که برادر من چنین مطلبی را تا به الان 3 بار به من گفته. تعریف شناختیش چیه؟ یه باور غلط دارم، برادرم 3 مرتبه یا 30 مرتبه این رو من تا حالا گفت. تعمیم افراطی، من 3 و 30 رو گفتم برای اینکه ذهن شما به اون سمت نره. یه نفر 50 بار بگه، خب یه نفره. شما میگید برادرم و خواهرم چنین قضاوتی راجع من دارن، خب ولی تا به الان همسرم 5 بار گفته نه تو اینجوری نیستی، چون دیده من ناراحتم، هی گفته بابا آخه اینجوری نیستی، حالا تو چیکار داری؟ اونا گفتن بچگی اینجوری بودی. الان گوش نده، همین دوتا رو گرفتم و از جهت دیگه قضاوتی نگاه کردن. حالا یک قضاوتی کردن، از کجا معلوم این قضاوت با واقعیت هایی منطبق باشه؟ من اگر به داداشم بگم داداش برای این قضاوت راجب این که بگی تو اینجوری هستی چه شواهدی داری؟ گاهی اوقات میبینی یه دونه شاهد مثال داره، اونم مثلا مال دوره 11 سالگی من، اصلا من از اون موقع حالا 3 بار پوست انداختم، جوابی ندارم براش. یه مثالش، اگر ابهام داره بفرمایید، اگر ابهام نداره یعنی ما جلسه آینده حداقل 60 دونه برگه داریم. چند نفرین؟ نمیدونم، اونجا که نوشته بود اون دفعه 100 چند نفر نمیدونم، حالا چند تا سالون جا داشته، چند تا تکثیر کردن، اوناشو نمیدونم، ولی حداقل 50-60 دونه برگه باید لطف بفرمایید که در این برگه ها شما توانسته باشید با یک بحث مبسوطی که راجع به تحریفات شناختی رخ داده، بتوانید هر کدام از شواهد تایید کننده رو تحریف شناختیشو پیدا کنید. یکی از خانم‌ها میگن نه ما این یکی تعریف شناختی نداشت، عیب نداره یه دونش تعریف شناختی نداره. بالاخره این باوره از یه جاهایی آمده دیگه، نمیخوام بگیم هر شاهدی که شما بیارید باید حتما یه ایرادی داشته باشه، نه حالا یه دونش هم تعریف شناختی نداشته باشه، ولی اگه من 3-4 تاشو بتونم در اشکالش ایجاد بکنم اتفاقات خوبی خواهد افتاد. یا باور منفی راجب خودم یا راجب فرزندم یا راجب همسرم، نمیگیم باید داشته باشیم، مثل اینکه شما بگید حتما ما باید مریض باشیم، نه. معمولا ما به طور طبیعی یه تحریفات شناختی در ذهنمون هست که این تحریفات شناختی ما رو در یک قسمت‌هایی دچار مشکل می‌کنه. بنابراین من نمیگم حتما هممون باور منفی داریم، ولی میگم معمولا اون تحریفات شناختی رو داریم هر کداممون، منتها شناسایی نکردیم، بهش نپرداختیم و اون مشکلی هم که برای ما پیش آمده مثلا دیگران با ما کنار اومدن یا ما بالاخره باش کنار اومدیم ولی مشکل حل نشده، یعنی فکر آزاردهنده در من بوده و هی تکرار شده. بنابراین یه خورده بکوشید ببینید باور منفی، نگاه غالب منفی اگر وجود داره در خودتون، اگر دیگه شما گفتید نه این قسمتی که من میبینم دیگه زلال زلاله و هیچ اشکالی نداره، ببینیم در اطرافیانمون اگر باور منفی دارن اونا چه شواهدی برای این باور منفیشون دارن. منتها چون ما میخوام الان وارد نشیم به تغییر در فرزند و همسر، میخوام فعلا متمرکز خودمون باشیم، پیشنهاد اینه که بیشتر متمرکز بر اونها نشه. خیلی ممنون از توجهتون، انشاءالله موفق باشین. صلواتی به حضرت زهرا سلام الله علیها تقدیم بفرمایید.